بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در این آیاتی که ما را دعوت به تدبر و تفکر و نظر به خلقت کرده و همینجور تاریخ و طبیعت کرده و روایاتی هم که بر همین سیاق و منوال هست، بحث بود که اینها آیا مولوی هستند یا نیستند و الزام ازشون استفاده میشه نمیشه. چند بحث بود که مطرح کردیم. ابتدا عرض بکنم که اون چه که دیروز میگفتیم در باب طریقیت، اون واقعش طریقیت به اصطلاحی که تو اصول ما هست شاید دو اصطلاح هم نباشه، طریقیت اونجاییست که متعلق علم در واقع عرض کنم که تکلیف باشه، نه مقدمات تکلیف. این دیگه طریقیت صرف نمیکنه. اینجا علم به خداست، علم به چیزیست که میتونه تو موضوع، تو مقدمات حصول تکلیف واقع بشه، توجه کردید؟ ولی اینو بهش طریقیت نمیگن، این همون مقدمیته، توجه کردید؟ طریقیت اصطلاحی اونجاست که علم به تکلیف تعلق بگیره و چه بشه. این یه نکته که به هر حال اصطلاحی اونه، اگر اونم را اصطلاح بگیره و مبنا قرار بگیریم، بنابراین طریقیت اینجا نیست، روشنه که نیست. خب تو اونجا نگفتن، ولی جای دیگه اصول اومده این اصطلاح و روش بحث شده. تو بحث براءت در آیات چی اونها، در اون آیه چی که قبلا رسائل مادستم، اونجا عنوان طریقی آمده، توضیح هم داده شده فی الجمله، در جای دیگه آمده. تو خود نه، تو براءت هم آمده که وجوب طریقیه چی، تو اوائل تو اجتهاد و تقلید هم آمده طریقیه، ولی نه درسته، یعنی تو مقدمات واجب اونجایی که تقسیمات واجب رو بیان میکنن اوائل اصول، منقه و منظم این اصطلاح نیامده که حکم تقسیم میشه به نفسی و طریقی، اینجوری نداری. خوب بود اونجا این تقسیم هم میومد، نیومده. حالا ممکنه تو بعضی کتابای اصول متأخر آمده باشه، یادم نیست، نمیدونم، ولی اصل تقسیم در تضاعیف مباحث فقهی و اصولی در جای مختلف آمده. تو مشخصا در اجتهاد و تقلید آمده، همین تنقیح هم داره، در عرض کنم که رسائلم تو بحثای براءت چند جا داره، ذیل حدیث الناس فی ساعت ما لا یعلمون اونجا اومده که آدرس هم دادم. اصولا این تقسیمات حکم میگیم، بعضی صفت حکمه، بعضی صفت متعلقشه، همون تقسیمات اونجا هم که میگم وجوب غیری، وجوب نفسی، چی همینجوره، یه نوع مسامحه در این هست، حالا صفت علم باشه یا حکم باشه. اونش بله بله،
موضوعی همه که خودش موضوعیت
چرا؟ نه این دو مطلب شد. حالا ببینید، یکی بحث ما در قیام امارات و اصول مقام قطع داریم که اونجا گفته شده که این قطع ما دو جور داریم، قطع موضوعی و طریقی داریم که تو مباحث قطع آمده، اونجا بحث علمه که علم موضوعی و علم طریقی داریم. بی ارتباط با این طریقیت و چیز اینجا نیست، ولی یه بحث دیگه اینه که احکامی که عقل یا شرع میگه بعضی طریق برای تنجیز واقعه، یعنی حکم رو آورده بدونی که برای خود اون حکم اثارتی قائل باشه، فقط برای اینکه این شما رو به اون واقع و حکم دیگر برساند، این حکم برای اونه، به حیثی که اگر احیانا از این طریق نرفتی ولی واقعا حکم رو اتفاقا عمل کردی یا احتیاط کردی و ادای تکلیف شده، این طریقیت محضه، یعنی توجه کردی، این صفت برای حکمه. بنابراین تو اصول یه بحث قطع طریقی و موضوعی داریم که جای خودش و بحث‌های ویژه خودش داره، یه بحث حکم طریقی و نفسی داریم که اینجا حکم موضوعی هم نمیگن، حکم طریقی میگن. و عرض کنم که یکی هم بحث طریقیت در امارات داریم، یعنی در واقع حداقل اونی که الان من به ذهنم میاد تو اصول ما طریقیت سه اصطلاح داره، یه طریقیتی که صفت برای علم و قطع قرار میگیره تو بحث قطع و قیام امارات و اصول مقام او، یه طریقیتی که تو بحث امارات اونها در مقابل سببیت و نمیدونم اینها قرار میگیره، موضوعیت و سببیت و مصلحت سلوکیه قرار میگیره، یه طریقیتی هم که در برابر نفسی صفت برای احکام میشه، یعنی احکام رو تنویع به دو قسم کنیم، اینا با هم متفاوته. این یه مطلب که تکمیل اون نکته دیروز بود. حالا نکته دیگری که اینجا باید عرض بکنم اینه که ببینید ما همونطور که در بحث مقدمه واجب ملاحظه کردید، حالا ببینید نتیجه که ما اینجا میگیریم اینه که امر اینجا داره بین نفسیت و مقدمیت. حالا در بحث مقدمه واجب ملاحظه کردید که میگن عرض کنم که مقدمه واجب یه بحث اینه که آیا وجوب شرعی داره یا نداره، که اقوال سه چهارگانه است. بعضی میگن مقدمه واجب مطلقا واجب نیست، کما اینکه مشهور اینه. بعضی میگن مطلقا واجبه که یه قول نادری است. بعضی هم تفاصیلی در بحث مقدمه واجب دادن، مثلا مقدمه مستله که نظر مرحوم صاحب فصول بوده. البته این مقدمه مستله هم چند تقریر داره. مقدمه ای واجب است که مستل باشه یا به قصد ایصال وصول به مطلوب مقزل مقدمه باشه یا هر دو. سه تقریری است که برای کلام صاحب فصول شده. مقدمه ای بر فرض اینکه قائل به تفصیل بشیم بگیم مقدمات موصله واجبه، غیر موصله واجب نیست، وجوب شرعی. مقدمه موصله اون وقت سه جور تفسیر کردن. مقدمه موصله به معنای مقدمه ای که واقعا موصله، به حسی که وقتی که رسیدید کشف میکنه که این مقدمه واجب بود، اگر نرسید به ذیل مقدمه معلوم میشه مقدمه واجب نیست. او این قول هم به دلیل محذوری بوده که به اینجا کشیده. یا مقدمه ای که به قصد وصول هست ولو واصل نشه، مقدمه ای که ما را برساند چه قصد باشه چه نباشه، یا مقدمه ای که به قصد وصول باشه چه ما را برساند چه نرساند. یه احتمال هم دادن تو کلمات مرحوم شهید صدر است که منظور هر دوه، یعنی مقدمه ای که واقعا موصله و قصد ایصال هم درش باشه، اگر هر دو بود میشه واجب. این هم سه تفصیلی است که در اونجا تصویر میشه و محل بحث قرار گرفته. یه تفصیل دیگری هم وجود داره که خود من اونجا چه کردم. به هر حال عرض کنم که این بحثیست اونجاست. این یه بحث در مقدمه. یه بحث دیگه این است که عرض کنم که بعضی از همونطور که دیده اید در بحث عبادات، ما مقدماتی گاهی داریم که دو حیث درشه، یه حیث مقدمیت یه حیث نفسیت. مثلا فرقی که بین وضو و غسل میذارن همینجوره دیگه. وضو میگن که یه وجوب مقدمی داره از حیث این که مقدمه برای نمازه، ولی در این حال ادله‌ای داریم که از اونها استفاده میشه که این عمل با قطع نظر از ذیل مقدمه خودش چی داره؟ رجحان داره. این که الوضوء علی الوضوء نور علی نور، این یکی از ادله همین استحباب نفسی وضوئه. و چند تا دیگه روایت داریم که از اینا استشهاد به اینا استشهاد میکنن برای اینکه وضوء مستحب نفسی است، یعنی علاوه بر غیریت نفسیت داره. خب خواستم من نظر شما رو به این جلب کنم که در اصول در بحث مقدمه، مقدمات در بحث مقدمات تقسیم میشه به دو قسم. مقدماتی که ممهز است حکمش در مقدمیت، ممهز در مقدمیته، و طبعا وجوبش، حالا اگر وجوب عقلی بگیم که همه قبول دارن، وجوب شرعی هم هر که بگه با اون تفاصیلی که هست، وجوبش هم میشه وجوب مقدمی که هیچ ارزش ویژه ای از نظر ثواب عقاب نداره اگر قائل به وجوب عقلی فقط باشه. اما بعضی از مقدمات ضمن این که مقدمیت داره، نوعی مطلوبیت هم داره، نوعی نفسیت هم داره. مثلا وجوب مقدمی داره ولی یه استحباب نفسی داره. این هم تقسیمی است که در اونجا داره. پس بنابراین مقدمات همیشه مقدمات محض نیست، گاهی حکم مقدمی و غیری داره و یه حکم نفسی. این احکام هم ممکنه که مثلا حکم مثل همین باب وضو حکم وجوب غیری داره و استحباب نفسی، ولی احیانا میتونم عرض کنم که استحباب غیری داشته باشه و وجوب مثلا نفسی، یا اینکه هر دو وجوب باشه یا هر دو استحباب باشه. همه این چهار صورت متصوره. در مقدماتی که دو حیث نفسیت و طریق و غیریت در اونها جمعه، مقدمیت در اونها جمعه، ممکنه هر دو وجوب باشه، ممکنه که هر دو استحباب باشه، یا یکی وجوب باشه یکی استحباب. توجه کردید؟ از دو طرف میشه چهار صورت. و مثالی که هر دو واجب باشه، مثال اولیش الان بزنم نمیاد، ولی مثالی که میزنه اگه نظر بکنه وضو گرفتن را، که دائما در وضو باشه، با نظر اینا درست میشه دیگه، ثمره در نظر میشه، هم وجوب نفسی داره هم وجوب غیری. و اونجورش هم شاید باشه، حالا نمیشه الان من مثال بزنم نمیاد، ولی این مثال کردم. نظر یادتون باشه اینجا گیر نمیکنی از کنم که. خب این برای تقریب به ذهن بود که حالا منتقل به بحث خودمون بشیم. ببینید ما الان با همه بحثایی که دیروز انجام گرفت در این هیچ تردیدی نداریم که اگر هیچ کدام از این آیات و روایاتی که ما را دعوت به شناخت طبیعت و تاریخ کرده، اگر هیچ کدام اینها نبود، ما خداشناسی برای ما یه وظیفه بود دیگه. اینکه ما بریم کسب معرفت الهی بکنیم این یک تکلیفه، تکلیف وجوبی است. توجه کردید؟ معرفت خدا، خب این معرفت خدا قطعا هر چی مقدمه او بشه وجوب عقلی داره. توجه کردید؟ بنابراین در اینکه عقلا این شناخت طبیعت و امثال اینها چون مقدمه است برای شناخت خدا یه وجوب داره، در این هیچ تردیدی نیست. پس بنابراین یک وجه مقدمیت و غیریت در وجوب معرفت طبیعت و تاریخ اونها وجود داره که مقدمیت عقلیه است، و البته اون وجوب معرفت خدا هم یه وجوب عقلی است دیگه. وجوب شناخت خدا و معرفت خدا وجوب عقلی است. منتها من اینجا عرض بکنم که وجوب عقلی است، اون وقت این هم چون مقدمه قرار میگیره میشه وجوب عقلی. منتها این که حالا این وجوب عقلی که پیدا کرد، عرض کنم آیا مطلقا وجوب داره یا در فرض ایصال وجوب داره یا با قصد ایصال وجود داره، این بحث هست. حالا من چاره ندارم یه مقدار اون بحث مقدمه رو از یه جهت دیگه ببینیم. پس ما حالا جمع بکنیم سخنمون رو. در واقع گفتیم که مقدمه در همون بحث چی؟ وجوب مقدمه که میگیم، مقدماتی داریم که مقدمیت محضه داره، توجه کردید؟ و مقدمیاتی داریم که دو جهت داره، عرض کنم که جنبه مقدمیت و یک جنبه نفسیت هم درش هست. و عرض کنم که اون بحث مقدمه واجب اونجا اینه که عقل، وجوب عقلی میاد رو مقدمه، مطابق رو شرعیش از حیث مقدمیت آیا وجوب داره یا نداره، یا اگر مستحب استحباب داره یا نداره، استحباب و وجوب شرعی محل بحثه. اون وقت چیزی که اونجا هست، این اقوالی که گفتیم که سه قوله، وجوب مطلق، عرض کنم که وجوب مطلق، عدم وجوب به طور مطلق، یا وجوب مقدمه مسله، وجوب مقدمه مسله، که البته مسله رو سه جور میشه تقریر کرد، همونطور که عرض کردم، مقدمه با قصد ایصال، یا مقدمه‌ای که واقعا مسل باشه، یا جمع این دوتا هر دوش باشه. خب این در اون وجوب شرعی این بحث میاد، ولی همونجا ما تو بحث اونجا من به ذهنم آمده اونجا گفتم، حالا نمیدونم مرحوم شهید صدر اونام داشتن نداشتن دقیق نمیدونم، نظیر این در حکم عقلی هم این بحث میاد. توجه کردید؟ این نکته‌ای که خواستم تاکید کنم، در حکم عقلی هم این بحث میاد. یعنی اگر ما قائل بشیم به وجوب مقدمه، بحث میاد که آیا مطلقا میگیم وجوب شرعی داره، یا در فرض ایصال یا قصد ایصال میگیم وجوب داره. یه سوالی هم هست اونجا که این اصولیان خیلی بهش نپرداختن، ناظر به این جهت نبودن، که ما اگر بگیم نه وجوب شرعی نداره، عقل میگه واجبه مقدمه، این حکم عقل باز محدودش چه میه؟ محدوده همین تفاصیل اونجا میاد. آیا عقل وقتی میگه مقدمه واجبه، مطلقا میگه واجبه چون وجوب عقلش که دیگه درش تردیدی نیست، همه قبول داریم، یا در فرض، یا مطلقا میگه واجب، مطلقا نمیگه که واجب نیست، قطعا عقل به حکم وجوب میکنه، منتها این حکم عقل به وجوب آیا مطلقه یا مقیده؟ این سوال اونجا هست. پس دو تا بحث در مقدمه داریم، یکی این که اگر قائل شونیم به وجوب شرعی آیا مطلقا میگیم یا چی، یکی این که نه اینم رو نمیگه، نگفتیم عقل چی میگه، آیا مطلقا میگه واجبه یا اینکه در فرض ایصال یا قصد ایصال. این بحث اونجا قابل توجه و تعرضه که من حالا واردش هم نمیشم، حالا جای خودش دیگه. و حالا اینجا هم همین بحث هست که ما عرض کنم که در این نکته بعدی هم این بود که خب گاهی در یه قسمم و قسم دومه که دو حس درش جمعه. در این مقدمه شناخت طبیعت و اینها گفتیم که یک حس مقدمیت محضه که قطعا داره، مقدمیت درش هست. به هر حال اینها می توانند ابزارها و مقدماتی باشند برای اینکه معرفت خدا ما پیدا بکنیم. وجوب معرفت خدا، هر نوع وجوب معرفت خدا، چون معرفت خدا چون وجوب داره، اینم یه نوع وجوب پیدا میکنه. منتها اینکه وجوب معرفت خدا وجوب عقلی است، مولوی است یا ارشادیه، اینم یه نکته ای که میخواستم عرض بکنم. این معرفت خدا که میگیم، معرفت الله که میگیم واجبتون، این وجوب عقلیه یا مولوی است، ارشادی مولویه؟ بله بله این همینطور که میفهمید ارشادیه، منتها در حد اقلش ارشادیه، اما بعد که میاد تو عقل ما را به طرف معرفت خدا میبرد و دینی و خدایی میاد، بعد از اون میشه تأکید بر ریزکاری ها، اوصاف، صفات از کنم که و توسعه معرفت خدا و تحکیم و مراتب بالاترش رو میشه مولویت درش تصویر کرد. اینه که وجوب معرفت خدا اصل و اصل هازل وجوب و در حد اقل نصابش وجوب ارشادی عقلیست، چون محذوب داره که بخواد شرعی باشه، اصلا معنا نداره و معقول نیست، ولی مراتبش و خصوصیاتش میتونه به نحوی مولوی بشه. خب حالا این وجوب معرفت خدا چه در اون بخشی که ارشادیه، چه در اون بخشهایی هم که نمیتوندم شرعی هم باشه، علاوه بر این که عقلم میپسنده ولی خب شرعم میتونه تأکید برش بکنه، طبعا این معرفت طبیعت و عالم و تاریخ و هرچه مقدمه برای افزودن بر اون معرفت باشه وجوب و رجحان داره. در اونجایی که اصلش وجوبه، ما بقیهش رجحان داره. به هر حال اینم به عنوان یک حکم عقلی میاد روی این تابع اوست، در حد اولیهش وجوب و ما بقیه به زائد بر او هم رجحان داره به عنوان مقدمیت. و وجوب شرعی خب معمولا دیگه یا رجحان شرعی میگن نداره. منتها بله نه عقل نه شر، ما میخوام بگیم شر میتونه رو موضوع معرفت خدا مولویت اعمال بکنه، بگیم نه اصل معرفت خدا هنوز با او مولویت درست میشه، نمیتونه با مولویت بیاد این درست بشه، این دور میشه، راجعه کردی محضور دور در اینجا داره. بله البته ببینید اونجا اون وقت معرفت خدا، این نکته هم که حالا فرمایید نکته چی هست، ما اون در فعلا اون وجوب مقدمیت عالم طبیعت که میگیم وجوب تعینی نیست روی طبیعت، چون وجوب معرفت الله ما داریم، هر چه اون چه که ما را عارف به خدا بکنه این واجبه، زیادترش هم مستحبه، منتها اون چه اون مقدمه ی عنوان عام میست که این یکی از مصادیق اون مقدمه است. مثل اینکه وقتی میگه برو بالای پشت بام، اون چه که شما را به پشت بام برساند وجود پیدا میکنه، حالا نردبان باشه یا آسانسور باشه یا هر چیز دیگری باشه، این فرق نمیکنه. اینجا منوانی که مصادیق مقدمه است، چون مقدمه منحصره نیست. خیلی بحث مقدمه منحصره هم خودش یه بحثای خاص و ریزی داره در اصول جای خودش، نه این مقدمه منحصره نیست، چون از راه های معرفت نفس، معرفت چی، یا ممکنه نه معرفت اصلا بدون احیانا نار مقدمی چه به شرط بدون هیچ مقدمه‌ای که نمیشه، بالاخره یه مقدمه علمی میخواد، مقدمات قیاسی باشه چی باشه ایناش فرق میکنه. عرض شود که این تا اینجا، بنابراین ما اون چه که میدانیم اینه که تا کنون نفی نمیتونه هیچ کس بکنه که یه وجوب یا رجحان عقلی روی معرفت طبیعت و اینها به عنوان مقدمه معرفت خدا هست، این داره هیچ تردیدی نمیکنه. سوال اینه که مثل باب وضوس اینجا یا نه، یعنی علاوه بر اون مقدمیتی که داره و به اون اعتبار و حیث هم جهت وجوبی و رجحانی به او تعلق گرفته، آیا یه جهت استقلالی هم اینو داره یا نداره، یعنی با قطع نظر از اون غایتی که بر اون مترتب میشه، نتیجه‌ای که بر اون مترتب میشه، استقلالی داره یا نداره؟ توجه کردید؟ اینجاست که اون وقت یعنی من همه این بحثا در واقع تقریر و تقریب سوالی بود که قبلا هم مطرح شده بود. شاید که این اون که میگفتیم اینا مولوی است یا مولوی هم نیست، به این نکته مهم برمیگرده که اگر در این آیات اطلاقی ما پیدا بکنیم که رجحان داره با قطع نظر از معرفت خدا و آثار مترتبه بر او، این میتونه مولوی باشه، ثواب داشته باشه و در واقع حیث نفسی علم رو داره بهش اشاره میکنه، علم طبیعت و قوان. اما اگر چنین اطلاقی نباشه دقیقا منطبق بر همون دریافت عقلی میشه که عقل میگه مقدم این خوبه، توجه کردید؟ و عرض کنم که دیگه قاعدتا میشه ارشاد به همونی که عقل هم میفهمه دیگه، چیز تازه ای نیست، این تقریب اصلی بحثه. خب حالا پس نه 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 نمیتونه، نه مقدماتش نمیتونه، یعنی وجوب ارشادی در اصل معرفت، حالا همینو الان میخواستیم بگیم، یعنی در واقع با نتیجه خوبی گرفتی دیگه. ببینید الان این نکته رو گفتیم برای اینه، با توجه به اون چی که گفتیم، ما عرضمون اینه که اگر این معرفت طبیعت و اینها در اون حد اقل مقدمه موصل به معرفت حد اقل باشه، اینجا اصلا راهی برای مولویت نیست، اینجا راهی برای مولویت نیست، برای اینکه در اون حد اقل خود معرفت هم که عرض کنم که واجبه، وجوب عقلی داره، نسبت به او دیگه نمیتونیم بگیم این عرض کنم وجوب مولوی داره، در اون حد اقل وجوب کردی، در اون حد اقل نمیشه گفت که چیز مولوی داره. اگر این مقدمه باشه برای اون حد اقل و نصاب معرفت خدا، اما در اون بخش های زائد بر او که تحکیم ایمان میکنه، تقویت ایمان میکنه، معرفت میکنه و افزایشی به او میده، اونجا اون وقت این بحث هست، میتونه مولوی باشه، میتونه دم ارشادی باشه. حالا ما دقیقا میرسیم به این نکته که اگر در این آیات اطلاقی وجود داشته باشه به معرفت طبیعت، ترغیب و رجحان معرفت طبیعت و تاریخ اطلاقی وجود داشته باشه، طبعا میتونیم نفسیتی در اینها تصویر بکنیم، ولی اگر اطلاق نداشته باشه نمیتونیم نفسیتی تصویر بکنیم. یه نکته دیگه هم باز اینجا اضافه بکنم، حالا ولو که یه کمی به هم ریخت نظم این نکته ها با هم دیگه، و اون نکته اینه که این همه این معرفت ها ناظر به شناخت خدا نیست. اون سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، اونا دیگه میتونه، اونا مشکلی نداره، چون میگه که برید نظری در تاریخ بکنید تا عواقب رو ببینید، سنن پیش حاکم بر حیات و ممات امت ها رو ببینید، اینا رو ببینید، اینا دیگه همه میتونه مولوی باشه، اینا محذوری نداره، در همون حد اقلش هم محذور نداره، چون اینکه برادم تاریخ رو دقت بکنه، عبرت بگیره از تاریخ، از حوادث، از وقایع، این یه چیزیست که خب امکان هست، یعنی هم سراسرش در همه مراتبش میتونه مولوی باشه، چون اهدافی که بر این مترتب شده در واقع هدف بر این معرفت‌های مختلف نفس و طبیعت و تاریخ، در واقع هدفش یا توحیده یا معاد هست یا یه چیز دیگری که برمیگرده به اون، ولی خب جدا بهش تاکید شده، اصولا عبرتگیری از گذشته، که از گذشته عبرت بگیرید و فنای عالم رو بفهمید و اینکه حساب کتاب تو عالم هست و باید اون رو مراعات کرد بفهمید. عمدتا این سه تا نکته محوری در این نگاه به طبیعت و عالم و تاریخ هست. خب رسیدیم به این نکته که در این حاجه، و به عبارت دیگه عرض کنم که آیا این معرفت خدایی که در اینجاها آمده حکمت این ترغیب هاست یا اینکه علته، یعنی اصلا این اومده برای اون داره میگه خوبه اینها. اگه حکمت باشه میتونیم بگیم که این استحباب نفسی داره، حکمتش هم اونه، شما برو، ولی اون که حالا به اونجا هم نرسیدی، این به اون حکمته، به اون غرضه، ولی یه استحباب مطلقی آمده روی. به عبارت دیگه سوال اینه که آیا وصول به معرفت الله و معرفت معاد و عبرتگیری از تاریخ، اینها علت و جزء موضوعه که اینا دیگه عملا میشه محدود به همون حکمی که عقل داشت و چیز اضافه‌ای نیست، و قهران هم دیگه میشه ارشاد، توجه کردید، چون چیز اضافه بر اون نیست، یا اگر نفسی هم باشه باز نفسی محدود میشه، یا اینکه عرض کنم چی نیست. به عبارت دیگه حالا باز من این سوال رو هی باز میکنم چون دقیق شدن سوال مهمه، با مجموع بحث‌های قبلی الان ما میتونیم بگیم این معرفت طبیعت و عرض کنم که طبیعت و نفس و تاریخ، که اینا این معرفت اینها الان درش آیات سه احتماله، یکی این که آیات عرض کنم که ارشادی باشه، ارشادی محض باشه به همون حکم عقل، که اینا مقدمه برای یه چیزاییست که خوبه، طبعا اینا هم چی داره. یکی این که نفسی باشه، توجه کردید، نفسی باشه و البته نفسی که باز مقید به عرض کنم که حصول معرفت الله اونها باشه، یعنی در این محدود حکم نفسی ما داریم حصول معرفت الله باشه، نفسی مقید باشه، که در واقع این حصول معرفت الله میشه علت حکمه و جزء و مقید حکمه، یا نفسی است که مقید به عرض کنم که حصول معرفت الله نیست، در واقع اون جنبه معرفت الله حکمته، بیش از اون دیگه چیزی نیست. دور و ام در اینجا دائره به این جهات هست. حالا ما هر چقدر دقت کردیم حالا در پاسخ به این قضیه، در اون حد اقل اگر باشه که طبعا ارشادی است، اگر در حد اکثر باشه بعید نیست با این همه تأکیداتی که میگیم نوعی نفسیت در اینجا باشه، یعنی خداوند میخواد برایش ثوابی قرار بده، توجه کردید، میخواد ثوابی قرار بده، منتها حالا در نفسیتش بعید نیست، ولی اینکه یه اطلاقی در این نفسیت باشه انصافا ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خیلی هم در آیات شد ساعتها من رو این آیات قبلش بعدش که یعنی واقعا به اینجا آدم برسه که این وصول به معرفت خدا یا عبرتگیری و اینها به عنوان یه حکمت قضیه است، و الا حکم آمده میگه اصلا شناخت طبیعت و عالم و حوادث تاریخ یک امر راجح شرعی است و بر او ثواب داده میشه، ولو عرض کنم اصلا در به صدد اون حصول اون نتیجه نباشه و واقعا به اونجا هم نرسه، هیچ ارتباطی هم با اون نداشته باشه، که خیلی وقتا میشه، یه مسلمون هم هست ولی مسلمون است که اصلا کار به اون حرفا نداره، تو آزمایشگاه داره کاری چه میکنه. این نوع اطلاق برای انسان یه مقدار دشواره واقعا، یعنی با یه نگاه محض علمی بدون هیچ گونه قصد یا حالا حداقل یا قصد یا حصول اون نتیجه بگیم یک استحباب نفسی داره، این برای ما دشواره. منتها ما دائره رو تنگ نمیگیریم، در اینجا میگیم که استحبابی که اینجا آمده رو اینها عرض شود که استحبابی که رو اینها آمده یا باید موصله باشه یا به قصد ایصال باشه، حالا دوتاش جمعش فوقش نگیم، توجه کردید؟ چون الان وقتی میگیم که مطلق استحباب اینجا نیست، استحباب با ناظر به اون هدفه که معرفت الله و معرفت قیامت و معاد و عبرتگیری، ناظر به اون هدف هاست، منطور ناظر به اون هدف هاست، یا اینکه حالا قصدشه مثلا با این نگاه داره میره، یا اینکه عملا این امر بر او مترتب میشه، یکی از این دوتا حد اقل بود باشه، توجه کردید؟ چی؟ کشف میکنه اونجا که رسید اون وقت معلوم میشه که این مشمول ثواب بوده و در واقع مورد امر شارع بوده. خیلی چیزا بعد نه خیلی چیزا آدم به قصد چی همینجور انجام میده بعد ببینه که چی شد. البته اینجا شروع کردنش وجوب که اینجا نمیاد، استحبابه، نه این نوع استحبابایی که بعد کشف میشه ثمرش فقط در ثواب ظاهر میشه، وقتی که حاصل شد معلوم میشه اینا مشمول چی بوده. منتها این نکته که شما میگید سوالتون همونجا بحث شده یا جای دیگه اصول بحث شده که آیا این نوع استحباب هایی که بعد کشف میشه این اصلا جعلش معقوله یا معقول نیست، از حیث این که میتونه داعویت داشته باشه یا نه، اون میگن همین اندازه که احتمالش رو قبل بده و بعد هم ثوابی برش مترتب بشه، همین اندازه برای تصحیح خطاب و اینکه تکلیف متوجه بشه کافیه. حالا علل مبنا دیگه این بحث هست، البته سوال شما تو اصول مطرحه که آیا دا جعل داعویت توسط اینها معقوله یا معقول نیست. حالا بر فرض که اونو بگی معقوله، حد اکثری که ما میتونیم از این آیات رو باید ببینید، اولا میان ظروف ملکوت السماوات و الارض فانظروا الى آثار رحمت الله انظروا ما ظرف السماوات و الارض، قبل و بعد اینا که ببینیم همه میبینیم توی فضای حصول معرفت الله و اون یه نگاه معنوی است، همونی که عرض کنم به اصطلاحتون گنونم در همون کتاب سیطره کمیت در آخر زمان دیدید، اون کتابو خوندید دیگه، که اصولا مرز علم قدیم و علم جدید رو که تر میکنه یه شاخص نکات متعددی میگه، یکیش همینه، میگه اون علم قدیم روح معنویت بر او حاکم بود، یک انگیزه معنوی بر تار و پود او حاکم بود برخلاف علم در دوره جدید. به هر حال اون چه که آیات میگه اون نوع علمی است که بر او روح هدفیابی وصول به عرض کنم یک اغراض معنوی برش حاکم باشه. اما اگر از همه اینها توهی شد، استحباب نفسی داره با در غیر همه اینها، این محل تأمله، یعنی چنان این آیات محفوفه به اون اغراض و اهداف معرفت الله و معاد و قیامت امثال این هاست که آدم بخواد بگه که به یک جملهش مثلا بگیره انظر و مازاف السماوات و الارض، بگه این اطلاق داره، این نیست، محفوفه به قرائن قبل و بعدیست همه این آیات. من یکا یک این شاید 120 آیه را دقت کردم، هیچ جا که آدم بتونه جداش بکنه از اون قرائن حافه واقعا هیچ چیز پیدا نمیشه. این چیزیست که اینجا چکنه. فوقش اینه که حالا ما بگیم که یا به این هدف و انگیزه باشه یا عملا اون بر اون مترتب بشه، توجه کردید، و انگیزه و به انگیزم که میگه نگاه در صدد وصول و معرفت باشه با نگاه به عالم. حالا ممکنه که درجه بالایی رو از معرفت اضافه بکنه، ممکنه دم اتفاقا تو اینجا حالا معرفتی هم بر او افزوده نشد، ولی بالاخره او در صدد کسب اینو معرفت بود. به هر حال یا حصول واقعی این معرفت بعد یا قصد این حصول، حداقل یک از اینا باید باشه. اطلاقی که اون صورتی بگیری که هیچ کدام از این دو صفت ویژگی نیست، نه قصد این معنوی است در کار، نه واقعا هم بعد این معنویت بر او مترتب شده، یک چنین اطلاقی نیست. احدهما البته به نظر میاد شاید کافی باشه، این اندازه اطلاق در اینا باید باشه، یا قصد یا وصول واقعی، اما هیچ کدام نباشه این قدر مسلمی است که اینها ازش منصرفه با مجموعه قرائنی که در این آیات داره. این عرض کنم که نکته مسئله اصلی که در اینجا ما داریم. بنابراین این آیات یا عرض کنم که ارشاد یا حالا مولوی است که مولویتش بعید نیست، ولی هر کدام باشه عرض کنم که در محدوده عرض شود که این قیود و حدودی است که ذکر کردم و عرض کردم. بله معرفت، اون معرفتی که ما میگیم واجبه، نه اون معرفت حضوری فطری است که مشترک بین همه است، یه معرفت شکلی یافته ای که آدم مترتب بر اون میشه، اون اعتقاد و باور و اینها دیگه. این معرفت، این حداقلش هم عقلی شرعی نیست، این معرفت حصولی شکلی یافته، این شکلی میگیم تو حداقلش، نه معرفت حضوری فطری، اون که مشترک دو اصلا تکلیف به او اصلا معقول نیست، چون هستن اجا که ما میگیم، یعنی علم به این، علم به علم و تحصیل این علم که علم حصولی میشه، این بحثه، ولی اون که امر حاصلی است دیگه اصلا روی اعتقاد ما. خب ما بله این نه عرض هم نیست، این تقسیم دو تا تقسیمه که در طول همه ما تحصیلش کردیم در عرض هم قرار دیم. بله عرض شد که این هم از این مسئله. بنابراین ما از آیات هم باز یک شناخت طبیعت و معرفت طبیعت مستحب است، رجحان شرعی داره، اینو میتونیم استفاده بکنیم، این تقریبا راه بازه از آیات، هم طبیعت با همه دامنه گستردهی که داره، چون اطلاقا داریم که مازاف السماوات و الارض، نتیجه بحث اینه که ما رجحان و استحباب شرعی نسبت به شناخت طبیعت با همه اشکال و انواعش داریم، مازاف السماوات و الارض همه رو میگیره، هر گوشهی برید شما این آیه میگه که خوبه برید سراغش، توجه کردید. اطلاق از حیث موضوع ما داریم، نتیجه که میخوام بگیریم اینه که در شناخت طبیعت اطلاق از حیث موضوع ما داریم، و اطلاقاتی مثل مازاف السماوات و الارض و همینجور چیزهای دیگه، شاید از هیچ کدوم از این فراگیرتر و عامتر نباشه. مازاف السماوات و الارض اینو داریم، مولویت و استحبابش هم قابل دفاع هست داریم، اما این که مطلق باشه از حیث اون قصد و غرض و وصول به اون نتایج، این محل تردیده و محفوف به قرائنی نیست که احراز این اطلاق مشکله. طبعا اون روایاتی هم که به این آیات میخورد در این اداده همه همین شکل و وضع داره. توحید مفضل رو ببینید، نمیدونم روایات رو ببینید، همه محفوف به قرائنی نیست که از این حیث تغییر داره، ولی از حیث موضوع و قلم رو خیلی فراگیره در طبیعت، در تاریخ هم البته، و حوادث و عبرتگیری از حوادث هم، اونم باز البته اطلاقاتی داریم که آیاتی هست روشنه. در مورد خود و خیشتن شناسی هم باز اطلاقاتی داریم، و اولا هم یتفکروا فی انفسهم که باز اون اطلاق داره. از حیث دامن و قلم رو و موضوعاتی که تو هر یک از این سه محور نفس و عرض کنم که طبیعت و تاریخ قرار میگیره، موضوعا مطلق هست، ولی اینکه از اون حیث دیگر اطلاق داشته باشه، این محل تردید بود و نمیشه ما اطلاق داشته باشیم. اون چی که ما تا به حال اینجا عرض کردیم در واقع مجموعه آیات و روایات به دو بخش تقسیم شده. یه بخشش میرفت رو علوم دینی و تحصیل اعتقاد و اخلاق و چیونها که مبسوطاً در 20 جلسه بحث کردیم، یه بخش هم میومد روی طبیعت و تاریخ و خودشناسی و امثال اینها که اینم رو در این 7-8 جلسه اخیر بحث کردیم. اون علم دینی عرض کنم یک حدش واجب عینیست، یک حدش واجب کفایی است، و یک رجحان و استحباب مطلق روی همه حدود و مراتب و انواعش ما داریم. این سه تا حکمی که اونجا داریم. در علم غیر دینی به اصطلاح اینجوری، یعنی علم طبیعت و اینها با همه تنوعی که داره، این هم اطلاق از اون موضوع داریم، اما یک رجحان نفسی شرعی ثابت میشه در جایی که با قصد و غرض و انگیزه یا وصول به اون جنبه های دینی باشه و مربوط به سعادت انسان باشه. این دوتا داریم که خب خودش هم خیلی دامنه وسیع است و ترغیب به چی میکنه. اما با عناوین اولیه و از درون این آیات و روایات و کثیری که تا کنون ما بررسی کردیم، چیزی بیش از این چند تا حکم بیرون نیامد. نسبت به علوم دینی سه تا حکم داشتیم: استحباب نفسی مطلق، وجوب عینی باز حد اقل، وجوب کفایی در اجتهادش. نسبت به عالم و طبیعت یه وجوب عقلی مقدمی داره، یعنی یک رجحان عقلی مقدمی داره که حالا در حد اقلش وجوب، بیشترش رجحانه، و یک نوع رجحان نفسی مولوی داره، منتها به طور مطلق در همه زمینه‌ها، ولی با اون قیدی که عرض کردیم. این نتیجه این بررسی‌های طولانی است که در اینها انجام گرفت. همه اینها با یک نگاه عنوان اولی است، اما حالا با عناوین ثانوی هم، البته حالا چند تا بحث آینده که داریم، یکی اینه که چه عناوین ثانویه‌ای داریم و عناوین ثانویه در علوم طبیعی و غیر دینی اونها چه اختزاعاتی داره و چه محدوده‌ای از الزامات برای ما میاره، این بحث آینده است. یکم انواع علوم هست که آیا به لحاظ روایات اونها ما علم تقسیم میشه همونطور که از اون روایت تو حفل عقول در میاد، علم واجب و حرام و مستحب و مکروه، اینها در چیز اونم یه بحث روش خواهیم داشت دیگه. اینو وقت پایه اون نگاهی میشه که در واقع دین و اسلام به علم داره، و همین وقت مبنا میشه برای اینکه حالا بریم بعد در تعلیم ببینیم تعلیم چه دایره ای داره. به این شکل ما بحثامون رو جلو میبریم دیگه. حالا چون فرصت نیست دیگه بحث بعدی رو شروع بکنیم، فقط من چون روز آخر بحث دو، البته من کوچکتر از اینم که حالا نصیحتی بکنم، ولی در این حد عرض کنم که برای خود من همیشه جای تأمل هست که، و همطور بزرگان هم فرمودن که همواره کسانی که در مسیر تحصیل علم دینی هستن، دو طائفه از آیات و روایات با هم با در جلو چشمشون مجسم باشه. آیاتی که بالاترین تشویق ها را نسبت به علم و عالم به عمل آورده و مربوط به علم دینی هم هست، و آیاتی که نقطه مقابلش شدیدترین مذمت ها و نکوهش ها را از عالم به عمل آورده. و من مشخصا حالا عنوان تبرک و تیمون اشاره به دو تا آیه قرآن میکنم که دو تا از بدترین تشبیهات در قرآن کریم و تندترین تشبیهات درباره علما شده. یکی در سوره جمعه است که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، که در روایات آمده که این اختصاص به اهل تورات نداره، این اطلاق داره، همه رو میگیره و در دیانت ما هم شامل علمای دیانت ما هم میشه در روایاتی که ذیلش وارد شده. و یکی هم تشبیه شدیدی که در سوره عنکبوت آمده در مورد بلعم باورا، که عرض کنم آتاینا من آیاتنا فنسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، بعد تشبیه که میکنه مثلهو که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحت او تترک و یلحت، اونجا تشبیه به حمار شده، اونجا هم تشبیه به سگ شده و کلب شده. شاید فرق این دوتا هم این باشه که در تشبیه به حمار در واقع بود فردی و شخصی طرف منظوره، یعنی فرد به لحاظ شخصی خودش مثل حماریست که کتابها رو میبره، تو درون او هیچ تأثیری نگذاشته و فقط رنج و تعبی را برای حمل کتاب متحمل شده بدون این که سودی از او ببره و عایدش بشه. این جنبه فردی قضیه است. در اونجا که مثل الکلب بیشتر بعد اجتماعیشه، که به لحاظ چون سگ اون تعرضش به دیگرانه دیگه، میگه که عالم بعد مثل یک سگه در نسبت و ارتباط با دیگران، ان تحمل علیه یلحت او تترک و یلحت، یعنی عالم بعد به هر حال مضره برای دیگرانه، به هر جور باش رفتار بکنی مضره. این دو آیه که شدیدترین تشبیهات قرآن در واقع اینجا آمده، حالا عذابهای الهی خیلی آمده، ولی یه چیزی که بدترین وضعیت فردی و اجتماعی رو برای کسی بیان میکنه این دوتا آیه است، که اون آیه حمار را وضع فردی شخص و اینکه عمری تحمل معارف کرد و اعتقادات کرد و روح و جان او آلوده باقی موند، و اون مثال کلب هم به لحاظ اون تکلیف وضعیت اجتماعیشه که در هر حال مضره، و تو روایات هم باز همینجوره. خدا رحمت کنه مرحوم آیه حائری که این آیه بلعم باورا رو میخون، منتها ایشون با اون حال معنوی که داشت عشق چشمانش حلقه میزد و خیلی با حال واقعا اون آیه رو میخوند. آتیناه من آیاتنا فنسلخ منها، ما لطف کردیم، بالاترین عنایت شامل شخص شد که آیات ما رو به او دادیم، معارف دین رو به او دادیم، اما انسلخ منها، انسلاخ همون پوست انداختن مار میگن دیگه، یعنی اینا در مثل پوست بود برای او، تو جان او نفوذ نکرد، این یه پوست که انداخت و ازش عبور کرد. فاتبعه الشیطان، این تعبیر خیلی تعبیر چیزیست که در اینجا آمده، شیطان دنبالش کرد، فکان من الغاوین، این وضعیت امثال بلعم با او راست. و همونطور اون آیهی که و بعد هم تشبیهی که به لحاظ وضعیت اجتماعیش تشبیه به کلب شده، و اون آیه همون در همین آیه هست، دارن عرض کنم که افرائیت من اتخذ الهه و هوا، این هم گفته شده در مورد علماء سوئه که هوای نفسشون را و اغراض شیطانی خودشون را اله خود گرفتن. من حسون مجموع وقتی که به خود قرآن و روایات مراجعه کنیم این هشدارهای خیلی جدی است، گرچه اون همه تمجیدها و تعریفها امیدوار کننده است، ولی این نکوهش ها نکوهش سختترین نکوهش هایی است که در باب علمای دین آمده و برای ما هشداری میده. انشالله دوستان و خود ما بتونیم در ماه مبارک واقعا یه مقداری هم از این فضای درس و بحث و گفت و شنود واقعا بیایم تو فضای قلب و تصفیه و تزکیه نفس انشاءالله. السلام علیکم و رحمت.